صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف می‌کند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز. از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشیم.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
در برنامه گذشته متوجه شدیم که هر کسی که عهد عتیق رو میخونه میبایست به اصطلاح با مجازات‌های بیرحمانه خداوند در اونجا آشنا بشه. برای بسیاری چنین مجازاتی وحشتناک هست و غیر قابل تصور. مردم در رابطه با بخش‌هایی از عهد عتیق که ما اونها رو فتوای سخت مینامیم لغزش میخورن. در مورد این موضوع دو مثال رو در برنامه گذشته بیان کردیم. یکی داستان پسران هارون بود و دیگری داستان عزرا. کلام خدا در اول تواریخ فصل 13 آیات 7 تا 11 این گونه می‌فرماید: و چون به خرمنگاه کیدون رسیدن، عزرا دست خود را دراز کرد تا تابوت را بگیرد، زیرا گاوان می‌لغزیدند و خشم خداوند بر عزرا افروخته شد. او را زد از آن جهت که دست خود را به تابوت دراز کرد و در آنجا به حضور خدا مرد و داوود محزون شد. کلام خداوند را شنیدید عزیزان. اگر داوود از خشم خدا و این واقعه محزون میشه، چقدر بیشتر کسانی که آزموده در الهیات نیستند محزون میشن. داوود نه تنها پادشاه اسرائیل، بلکه موسیقیدانی ماهر و جنگجوی قهرمان و البته الهیدانی برجسته بود. کشته شدن عزرا توسط خدا اعتراض خوانندگانی را که آموختند خداوند رؤوف و مهربان هست بیشتر از مورد ناداب و برادرش برمی انگیزونه. کتاب مقدس در مورد خدا گفته که خداوند دیر غضب و کثیرالاحسان هست. ولی می بینیم که عزرا تابوت رو لمس می کنه و خدا بلا فاصله در خشم خودش اون رو نابود میکنه. عزیزان، تلاش‌هایی صورت گرفته تا با توسل به امور طبیعی از خشونت این ماجرا اندکی کاسته بشه. یک فرضیه حاکی از این هست که عزرا به قدری برای تابوت حرمت قائل بود که به محض اینکه تابوت رو لمس میکنه چنان مرعوب میشه که قلبش از کار میایسته و سرانجام میمیره. چنین تعریفی نافی دخالت خدا در ماجرای عزراست. تفسیر نویسندگان کتاب مقدس از این ماجرا صرفاً نوعی تنبیه ماوراءالطبیعی هست که در سراسر کتاب مقدس نمونه‌هایی از اون رو شاهدیم. با توجه به اینکه فرهنگ ما حساسیت غیرقابل علاجی نسبت به امور ماوراءالطبیعی داره و چون این داستان بسیار دور از انتظار ما و از عدالت خداست، به چنین توضیحاتی متوسل میشیم تا از شدت و تندی ماجرا کم بکنیم. دوباره به اون حادثه نگاه بکنیم. صندوق عهد بر روی یک گاری قرار گرفته و توسط یک جفت گاو نر به سوی اورشلیم روانه است. روزی هست سرشار از جشن و شادی و یک عید ملی هست. جلال از دست رفته دوباره به شهر مقدس باز میگرده. راه ها پر از جمعیت هست. صدای بربط و عود و دف و سنج و کرنا در همه جا به گوش میرسه. کارناوال شادی راه افتاده. این منظره رو نزد خودتون تصور بکنید. مردم در خیابان ها میرقصند و شادی میکنند. گاو ها نزدیک هست تعادل خودشون رو از دست بدن و تابوت عهد بر زمین و در میان گل و لای بیفته و آلوده بشه. تصور اینه که وسیله‌ای چنان گرانبها بر زمین بیفته و در میان گل و لای بی حرمت بشه ترسناک هست. مطمئناً عکس العمل عزرا غریزی بوده. او کاری انجام داد که هر یهودی پارسایی در صورت مشاهده اون رو قطعاً انجام خواهد داد. عزرا برای حفظ تعادل تابوت دست به اون میگذاره تا اون وسیله مقدس زمین نیفته و در گل و لای آلوده نشه. احترام او نه قصدی قبلی و نه بی حرمتی نسبت به خداوند بود، بلکه یک واکنش آنی بود. عکس العملی که از دیدگاه ما عملی قهرمانانه هم هست، انتظار ما این هست که عزرا صدای خدا رو می شنید که به او می گفت متشکرم عزرا. ولی خداوند چنین نکرد. خدا به جای تشکر از عزرا او رو در جا می کشه و اعدام شتابان رو بدون محاکمه دیگری اتفاق می افته. عزیزان، گناه عزرا چه بود؟ برای پاسخ به این سوال باید تاریخ یهودیت رو بررسی بکنیم. اون نقطه‌ای که کهانت تشکیل میشه و فرمان مخصوصی که خدا به یهودیان میده. کسی که در اسرائیل کاهن میشه میباید نخست از قبیله لاوی باشه. همه کاهنان از قبیله لاوی بودند، ولی همه لاویان کاهن نبودند. همه کاهنان از خانواده مخصوصی از سبط لاوی به نام بنی قهات بودند. اونچنان که نام این قوم نشان میده، اونها از اعقاب قهات بودند. بنی قهات برای وظیفه بزرگ کهانت تخصیص یافته بودند. وظیفه خاص اونها حفاظت از اشیاء مقدس خیمه اجتماع بود. کلام خدا در اعداد فصل 4 آیه 4 اینگونه می فرماید: خدمت بنی قهات در خیمه اجتماع کار قدس الاقداس باشد. بله عزیزان، قابل ذکر هست که خیمه اجتماع چادری یا خیمه‌ای قابل حمل بود. وقتی قبایل اسرائیل از جایی به جای دیگه کوچ می کردند، خیمه رو با خودشون حمل می کردند تا اینکه خدا در میانشون باشه. وقتی که خیمه از جایی به جای دیگه منتقل میشه، نخست لازم بود اون رو بپوشونند یا به اصطلاح خیمه رو جمع بکنند و در یک پوشش قرار بدن. در کلام خدا اینگونه میخوانیم: کلام خدا در اعداد فصل 4 آیه 15 اینگونه میفرماید: چون هارون و پسرانش در هنگام کوچ کردن اردو از پوشانیدن قدس و تمامی اسباب قدس فارغ شدند، بعد از آن پسران قهات برای برداشتن آن بیایند، اما قدس را لمس ننمایند، مبادا بمیرند. این چیزها از خیمه اجتماع حمل بنی قهات می باشد. کلام خداوند رو شنیدید. و برای تحکیم فرمان، خداوند شرط دیگری رو هم قائل می شه. کلام خدا در اعداد فصل 4 آیات 17 تا 20 اینگونه می فرماید: و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده گفت: سبط قبایل قهاتیان را از میان لاویان منقطع می سازید، بلکه با ایشان چنین رفتار نمایید تا چون به قدس الاقداس نزدیک آیند زنده بمانند و نمیرند. هارون و پسرانش داخل آن بشوند و هر یک از ایشان را به خدمت و حمل خود بگمارند، و اما ایشان به جهت دیدن قدس لحظه ای هم داخل نشوند، مبادا بمیرند.
بازایی احوال همه دانی از با ما تو شبیه همراه.
عزیزان، عزرا احتمالاً از تیره بنی قحط بود. او دقیقاً از وظیفه خودش آگاه بود. او در کار خود و در دعوت خودش شخصی آزموده بود. او می فهمید که خدا مقرر کرده که لمس تابوت خطایی هست که مجازاتش قطعا مرگه. هیچ یک از افراد بنی قحط تحت هیچ شرایطی مجاز نبودند تابوت رو لمس بکنند. هیچ استثنایی هم برای نقض این فرمان متصور نبودند. ساختار خود صندوق نیز با تمام ظرافت‌ها و طلاهایی که در اون به کار رفته بود این مورد رو تأکید می‌کرد. برای حمل این صندوق مردان تنها میتونستند ستونها و حلقه های طلا رو رمز بکنند و تنها قحاتیان مجاز بودند که این صندوق رو با میله بلندی که از میان حلقه ای طلا میگذشت هم بکنند. حقجیان عزیز، خداوند اونقدر در مورد اشیاء مقدس خیمه اجتماع سختگیر بود که بنی قحط اجازه نداشتند حتی به صندوق عهد خیره نگاه بکنند. چنین کاری هم خطایی مستوجب مرگ بود. خداوند مقرر کرده بود چنان که کسی از بنی قحط حتی برای یک لحظه به صندوق در درون قدس الاقداس نگاه بکنه خواهد مرد. نه تنها عزرا از لمس صندوق منع بود، بلکه نگاه کردن به اون نیز براش ممنوع بود. به هر حال عزرا صندوق رو لمس کرد. او برای حفظ تعادل صندوق و به قصد جلوگیری از سقوط اون به زمین و آلوده شدن اون در گل، اون رو نگه داشت. آیا این کار قهرمانانه نبود؟ خیر، خودسرانه بود. کاری بود از سر گستاخی. عزرا تصور کرد که خاک آلوده تر از دستش هست. اون چه که ممکن بود صندوق رو بی حرمت بکنه زمین و گل زمین نبود، بلکه لمس انسان بود. زمین و خاک مخلوق مطیع خداوند هست و اون چه رو انجام میدن که خداوند به اونها گفته. زمین در فصلهای خودش بارور میشه و قانون طبیعت رو که خداوند مقرر کرده بی کم و کاست اطاعت میکنه. وقتی درجه حرارت به نقطه خاصی میرسه زمین یخ میبنده. وقتی آب به خاک اضافه میشه خاک تبدیل به گل میشه، درست همونطور که خداوند مقرر کرده. زمین نسبت به خدا خیانت نمی کنه. زمین از دید خداوند آلوده نیست. خدا نمی خواست که تخت مقدسش با اون چه به شرارت آلوده شده بود، با اون چه در مقابل او عصیان کرده بود، با اون چه عصیان کافرانش تمامی خلقت، زمین و آسمان، آب و هوا و دریا رو با هم به آه و ناله در انتظار روز آمرزش واداشته بود لمس بشه. بله عزیزان، این انسان بود که تمرد کرده بود و این انسان بود که تمامی کائنات رو با تمرد خودش دچار رنج و عذاب کرده بود. عزرا بیگناه نبود. او بدون اخطار قبلی مجازات نشد. او شریعت رو نقض کرده بود. هیچ شکی از سهل‌انگاری در مجازات خداوند وجود نداره. ولی مورد غیر معمولی در اون وجود داره و اون فوریت اون هست که تعجب ما رو برمی انگیزونه. ناخشنودی ما از این مجازات آنی خدا و در واقع عصبانیت ما از کشته شدن عزرا و ناداب و برادرش دلیلی نداره. شنوندگان عزیز، چنین اتفاقی برای ما قابل هضم نیست، چون که از چهار جنبه مهم کتاب مقدس غافلیم: تقدس، عدالت، گناه و فیض. ما معنی مقدس بودن رو نمیدونیم. ما معنی عادل بودن رو نمیدونیم. ما معنی گناه رو نمیدونیم و ما معنی فیض رو نمیدونیم. داستان عزرا نمونه ای هست از عدالت خدا. این واقعه نمونه ای از رحمت خدا نیست، اما ما نمیتونیم مفهوم رحمت الهی رو درک کنیم مگر اینکه نخست درک بکنیم که عدالت خدا چگونه است. وقتی کتاب مقدس از عدالت خداوند سخن میگه، معمولاً عدالت خدا رو مرتبط با صداقت خدا میدونه. در ناراستی چیزی به نام عدالت وجود نداره. در شرارت و بدی عدالتی دیده نمیشه. عدالت خداوند همیشه جلوه ای از ذات مقدس او هست. کلمه عدالت عزیزان در کتاب مقدس اشاره به مطابقت با قانون یا قاعده است. رفتار خدا بر اساس قانون اوست. قاعده نهایی عدالت تنها و تنها ذات مقدس خداست. صداقت خدا دو نوع هست. صداقت درونی خدا از صداقت بیرونیش قابل تشخیص هست. اونچه که خدا انجام میده مربوط هست به اونچه که هست. او همیشه منطبق با ذات مقدس خودش هست. صداقت درونی خدا تعالی معنوی ذات اوست و در خلوص مطلقه او ریشه داره. شائبه برگشت در خدا وجود نداره. او به عنوان خدایی که کاملا مقدس قادر به انجام کار غیر مقدس نیست. تنها موجودات غیر مقدس مرتکب بی عدالتی و ناراستی میشند. صداقت خداوند با ذات او برابر و یکی هست. ما لکه‌دار و معیوب هستیم. تصادفی نیست که به عنوان انسانی معیوب مرتکب گناه میشیم. خدا راست هست. صداقت او در رفتار بیرونیش مشاهده میشه. خدا از ازل تا ابد کار معیوبی انجام نداده و نخواهد داد. خداوند ناداب و ابیهو رو کشت، خدا عزرا رو کشت، او حنانیا و سفیره رو در عهد جدید کشت و این کشتنها کار درستی در داوری او بود. کتاب مقدس به روشنی می آموزه که خدا داور اعلای کاهنات هست. همراهان عزیز، سوالی که پس از خواندن داستان عزرا برای ما پیش میاد این هست که آیا خدا صلاحیت چنین کاری رو داره؟ خدا در منصب داور اعلای آسمان و زمین می بایست عادل باشه. اگر داور اعلا بی انصاف هست، ما هیچ امیدی به غلبه عدالت بر ناراستی نخواهیم داشت. ما می دونیم که داوران دنیایی می تونن فاسد باشند، می تونن رشوه‌گیر باشند، می تونن پارتی بازی بکنند و می تونن در رأی صادره مرتکب اشتباه بشن. اما در مورد خداوند این گونه نیست. در خدا فسادی نیست. هیچ کس نمیتونه به خداوند رشوه بده. خداوند ظاهربین نیست و استثناء قائل نمیشه. خدا هرگز چشم پوشی نمیکنه. خداوند هرگز در صدور حکم خودش اشتباه نمیکنه. ابراهیم پدر ایمانداران نیز با ابهام عدالت خدا درگیر بود. خدا به او اطلاع داد که در نظر داره شهرهای صدوم و عموره رو با مردان و زنان و کودکان اونجا به کلی نابود بکنه. ابراهیم از این نیت خدا با توجه به اینکه در اثر خشم خدا خشک و تر، گناهکار و بیگناه با هم نابود می شدند، مضطرب شد. اگر خدا اون شهرها رو مجازات می کرد، مانند معلمی که همه شاگردان یک کلاس رو به خاطر اشتباه یک نفر تنبیه می کنند، تفاوتی بین گناه و بیگناه قائل نمی‌شد. ابراهیم چنین ایده‌ای نداشت مبنی بر این که انجام اون کار تا چه حد از انصاف خدا به دور هست. به نظر او هیچ امکانی وجود نداشت که خدا عادلان رو با شریران نابود بکنه. خدا برای انجام چنین عملی می‌بایست از تقدس خودش کم بکنه و از خدا بودن هم باز بیسته. خدا می‌خواست به خاطر ابراهیم اندکی عقب نشینی بکنه و به ابراهیم گفت اگر بتونه 45 نفر عادل رو در اون شهر به اون نشون بده، از نابودی اون شهر چشم پوشی میکنه. چانه زنی ادامه داره. باز هم خدا تخفیف داد و گفت حتی به خاطر 30 نفر عادل شهر را مجازات نخواهد کرد و سپس به وجود 10 نفر عادل راضی شد تا شهر را نابود نکند. ابراهیم در خیال خودش حداقل فکر میکرد 80 عادل در اون شهر وجود دارند. ولی حالا کارش ساده شده بود چون فقط باید 10 نفر عادل رو پیدا میکرد و به حضور خداوند میآورد تا خداوند از مجازات صدوم و عموره چشم پوشی بکنه. محتویات این بخش گویای اون هست که حتی اگر 1 نفر عادل در اون شهرها میبود، خدا از مجازات اونها چشم پوشی میکرد. بر سر صدوم و عموره چه آمد؟ عزیزان، آیا داور تمام جهان انصاف نخواهد کرد؟ و این سوالی عقلانی هست که هرگز پرسیده نشده بود. ابراهیم تصور می‌کرد که کشتن عادلان همراه با شریران بسیار دور از انصاف خداوند هست. داستان ما ادامه داره، اما متاسفانه وقت ما رو به پایان هست و کلام آخر این که اجازه بدیم قدوسیت خداوند زندگی‌های ما رو لمس بکنه.
ای خداوند. خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.